با سلام روز و خیرشش نیم شام به وقت کابل است. بیننده و شنونده رادیو آزادی هستین. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک خود تا سال 2025 را اعلام کرد. بر اساس چارچوب اولویت های یونما در حمایت از مردم افغانستان مشخص شده. یونما این چارچوب استراتژیک را امروز ضمن اعلامیه منتشر کرده و گفته که این استراتژی اولویت های آنها را در سه حوزه اصلی حمایت از افغان ها نشان می دهد. در این سه بخش اول حمایت از بخش های کلیدی مانند ارز خدمات سی، آموزش، اشتغال و تغذیه، دوم حمایت از فرصت های اقتصادی و سوم حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون، فراگیر بودن و برابری جنسیتی است. چارچوب استراتژیک سازمان ملل متحد در مشوره نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و دست‌اندرکاران ایجاد شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. این فردا میزبان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. موضوع افغانستان در پهلوی سایر مسائل مهم در دستور کار این اجلاس شامل است. اجلاس به طور مجازی برگزار می شود و از طالبان در این نشست دعوت نشده. این پس از عضویت دائمی به سازمان همکاری شانگهای برای اولین بار فردا میزبان اجلاس سران این سازمان خواهد بود. اردوی پاکستان میگوید که در تیراندازی جنگجویان تندرو به نیروهای نظامی کشور دو افسر اردو کشته شدند. اردو امروز گفته که نیروها سرگرم عملیات تلاشی در مناطق دورافتاده جنوب غرب بودند که مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در نتیجه این رویداد یک افسر دیگر اردو زخمی شده. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این امر را به عهده نگرفته. و گروه امنیتی واگنر روسیه جلب و جذب به این گروه را متوقف ساخته. واگنر حدود 10 روز پیش به تاریخ‌های 23 و 24 مای جون شورش را در روسیه برای انداخت. شرکت امنیتی واگنر دیروز در حساب تلگرام خود گفت که به طور موقت در عملیات نظامی ویژه شرکت نمی کند و راهی بلاروس می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. اداره سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک جدیدش را برای حمایت از افغانها اعلام کرده. یک سازمان حفاظت از کودکان میگوید که منع کار زنان از سوی طالبان روند کمک رسانی به کودکان و زنان را کند ساخته. در ادامه با دو جوان افغان شما را معرفی میکنیم که در فهرست برنده های جایزه پرنسس دیانا شامل شدند.
وقتی که دختر در زبخانه نسل آگاه را هم وجود میره.
از بین هزاران نفر از سراسر دنیا و کشورهای مختلف در دیانا آوارد یا جایزه دیانا را از بریتانیا دریافت نمایید.
از تحولات اخیر در فرانسه هم جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به مجله خبری خوش آمدید میگویم. بپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک خود را برای سالهای 2023 تا 2025 اعلام کرد، اما به گفته این نهاد تطبیق چارچوب مربوط به اقدامات طالبان و حمایت تمویل کننده ها می شود. یکی اولویت ها چیست و این چارچوب چیا را در بر دارم؟ کارم امید حکیمی جزئیات می ده.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما چهارچوب استراتژیک خود را برای افغانستان اعلام کرد که در آن اولویت‌های سازمان ملل متحد در زمینه‌های مختلف فی حمایت از افغان‌ها مشخص شده است. در اعلامیه‌ای که این سازمان بر روز دوشنبه نشر کرده آمده است که در این چهارچوب استراتژیک علاوه بر نیازهای اولیه بشری در افغانستان، به نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، دختران، کودکان و جوانان، خانواده های بیجا شده، عودت کنندگان و اقلیت های قومی اولویت داده می شود. در این چهارچوب استراتژیک سه اولویت مهم شناسایی شده که در بخش اول ارائه خدمات دواندار در بخش های کلیدی چون صحت، غذا، آموزش و اشتغال، در بخش دوم ایجاد فرصت های اقتصادی و اشتغال و ویژه بر گروه های محروم مانند زنان و در بخش سوم هم حمایت و تقویت جامعه مدنی برای حقوق بشر، حاکمیت قانون، برابری جنسیتی و توسعه دائمی و صلح در افغانستان و اصلاح چارچوب حقوقی افغانستان ذکر شده است. در این اعلامیه به نقل از روزا اتونبایوف نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده، چهارچوب استراتژیک آنها یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنها و تکمیل کننده کمک‌های جاری بشردوستانه و نجات دهنده است. در اعلامیه به نقل از دانیل اندریس، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه این سازمان آمده است که آنها می‌دانند که در دراز مدت کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمی‌تواند که درد شهروندان افغانستان را دوا کند. در ادامه آمده که آقای اندریس با توجه به وضعیت کنونی درباره اجرای چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد گفته است که اجرای این چارچوب مرتبط به اقدامات مقامات حاکم یعنی طالبان و حمایت کمک کنندگان است. در چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد برای افغانستان به محدودیت های کنونی زنان افغان که از سوی طالبان اعمال شده نیز اشاره شده و آمده که این چارچوب پاسخی به این محدودیت های اعمال شده خواهد بود. سازمان ملل متحد در حال چارچوب استراتژیک خود را برای افغانستان اعلام میکند که این سازمان حتی پس از حاکمیت دوباره طالبان نیز به فعالیت های خود در افغانستان ادامه داده و بیشتر در ارسال کمک های بشردوستانه سهیم بوده است. این سازمان علاوه بر ملاقات با برخی مقام های طالبان در داخل افغانستان، با نمایندگان بسیاری از کشورها در زمینه حمایت از حقوق بشر نیز دیدارهای داشته است، اما حکومت طالبان به درخواست های این سازمان توجه نکرده و مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران مسدود و همچنان کار زنان در اکثر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی را ممنوع کرده است. حکومت طالبان محدودیت های دیگر را نیز بر زنان و
دختران
وضع کرده که این محدودیت ها روز بر روز در حال افزایش است.
تشکر امید حکیمی. جزئیات میداد و گفت که یونما چارچوب استراتژیک جدیدش به حمایت از افغانها اعلام کرده. موضوع را بیشتر باز میکنم با عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی که همین اکنون با ماست. آریانفر صاحب سلام به شما، تشکر از اینکه در برنامه هستین و دعوت ما را پذیرفتین. اعلام چارچوب استراتژیک جدید از سوی یونما برای حمایت از افغانستان و افغانها، این خودش به چی معنا و چی پیام را میرسانه به نظر شما؟
با درود خدمت شما بینندگان گرامی. خب من به اجازه شما بسیار فشرده میخوام یک توضیح بدم که سازمان یونما چه سازمانشون بسیاری از مردم ما فارسی آشنایی ندارن. میخوام بگم که این در واقع یک نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان است و در نقش اداره هماهنگی مسائل سازمان ملل در افغانستان فعالیت داره و در اینجا نهادهای مختلف از سازمان ملل فعالیت دارن در چارچوب یونما که از جمله UNHCR یا کمیسیونهای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است و یونیسف یا سازمان ملل متحد در مسائل کمک رسانی بر کودکان و نهادهای دیگه سازمان ملل که در راستای پیاده ساختن اهداف ابلاغانه سازمان ملل در اینجا فعالیت دارن. خب نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اگر فشارده به تاریخ برگردیم، به سال 2002 در کابل گشایش یافت و در آغاز برنامه هایی که اعلام کردن در اون زمان بیشتر در راستای دولت سازی پروسی تطبیق.
بله آریان فرسپ، متاسفانه چون وقت ما محدود است، اگر متمرکز سرزمی صحبت کنیم که اکنون وقتی که استراتژی جدید را اعلان میکنه و میگه که ایره بخاطر حمایت از افغانها اعلان کرده، این خودش چه پیام را میرسانه؟ چند پیش
متاسفانه که در دو سال گذشته پویایی ها و تکاپوهای یونما بیشتر در عرصه امدادرسانی بوده. با توجه به اینکه در افغانستان با فاجعه بسیار بزرگ بشری روبرو است، در اینجا 90% مردم زیر خط فقر هستند، گرسنگی بیداد میکنند، مرگ و میر کودکان و همچنان بانوان بسیار بالا است و همچنان وضعیت صحی بسیار نامطلوب است، وضعیت غذایی سوی تغذیه وجود داره و مسائل دیگه. اینا بیشتر در بحث امدادرسانی کار میکردند. این استراتژی تازه یونما کوشش میکنه که یک مقدار دامنه پویایی ها و تکاپوهای خود گسترش بده، بیشتر به مسائل سیاسی هم بپردازه که در اینجا بحث حکومت داری و همچنان ای که کمک کنه بر بحث دولت داری و بعض موضوعات دیگه و طالبان را تشویق کنن. ولی خب به هر حال مشکلی که این برنامه با این روبرو است ما در جزئیات نمیپردازم، چون پیشتر دوست ما توضیحات بسیار مفصل دادن. ولی من فقط میخوام بگویم که این استراتژی با یک چالش بسیار بزرگ روبرو است. او عبارت از این که هیچ نوع تضمین در زمینه همکاری طالبان با نمایندگی سازمان ملل در کابل وجود نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از مسائل که نقض سیستماتیک حقوق بشر است، نقض حقوق زنان است، جلوگیری از رویابی دختران به مکتب ها و دانشگاه ها است، همچنان در مورد نقض سیستماتیک اقوام دیگه که در افغانستان زندگی میکنند، در بحث حکومت داری و تشکیل دولت فراگیری ملی توان یونما نمیتونه کار کنه.
بله آریان فرسایب، شما از چالش ها صحبت کردین. یکی از این موضوعاتی که تا هنوز حل نشده میان سازمان ملل متحد و طالبا من کارمندان زن سازمان ملل، البته کارمندان محلی زنان سازمان ملل در اداره های ملل متحد در افغانستان است. پس وقتی که خود سازمان ملل میگه که تطبیق چارچوب مربوط به اقدامات طالبا میشه و از سوی دیگه میگه که تمویل کننده ها هم به خاطر این محدودیت ها چندان تمایل به کمک بیشتر ندارن، پس این چارچوب این اولویت هایی را که تعیین کرده چگونه بازی را تطبیق میکنه در افغانستان؟
خب ببینید، سازمان ملل کار خود انجام داده، بنا به قطعنامه هایی که سازمان ملل صادر شده و توجهی که جامعه جهانی به مسائل افغانستان و فاجعه بشری در افغانستان دارن، اینا برنامه خود اعلان کردن، استراتژی خود اعلان کردن، شاید آرمانگرانه هم باشه تا یک اندازه، ولی اما طوری که شما فرمودین و سایر کارشناسا در این زمینه راز نظر کردن و من هم به این باور هستم که این کاملا بستگی داره به میزان همکاری طالبا با این روان. در صورتی که طالبا همکاری شاید باید نکنن، ممکن است که تطبیق این برنامه و پیدا ساختن اهدافش با چالش های بسیار بزرگی روبرو شود و در این زمینه یعنی سازمان ملل به مسائل خود ادامه بده با توجه به اینکه نگران اوضاع هستند، نگران اوضاع بشری در افغانستان هستند و ناگزیر هستند که باید به پویایی های خود ادامه بدن.
تشکر بسیار زیاد عزیز آریان فر، دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک سازمان حمایت از کودکان به نام Child Protection گفته که از زمانی که حکومت طالبان کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی منع کرده، آنها تنها توانستند به جای چند میلیون فقط چند صد هزار نفر در افغانستان کمک کنند. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
منم خدا و سلام بر شما. سازمان حمایت از کودکان یا Child Protection در گزارش جدید خود گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان سبب شده که آنها نتوانند که به تعداد زیادی از افراد در افغانستان کمک رسانی کنند. این سازمان در یک گزارشی که منتشر کرده و گزارش را یکی از وبسایت‌های سازمان ملل متحد به نشر رسانده، آمده که 4 میلیون کودک در ماه مارچ در هدف قرار دادن تا کمک رسانی کنند، اما از این میان تنها تانستن که به 354 هزار تن کمک رسانی کنند. با گفته سازمان این درصد تنها 7% از جمعیت است که آنها هدف تعیین کرده بودند. نهاد حمایت از کودکان همچنین در یک گزارش گفته که نزدیک به 8000 کودک که از خانواده های خود جدا شده یا در حال حاضر بی سرپرستند اونها را هم کمک کرده. این گزارش افزوده که تقریبا 7.55 میلیون تن در افغانستان در حال حاضر به کمک نیاز دارند که نظر به ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی تا اکنون با آنها کمک رسانی نشده. این در حال است که در 24 دسامبر سال 2022 طالبان کار زنان در اداره های غیر دولتی و سازمان های بشردوستانه را منع قرار داد و این سبب شد که تعداد از این سازمان ها کار خود را متوقف بسازند و یا درهای خود را در افغانستان ببندند. همچنان تعدادی از زنهایی که در افغانستان زندگی میکنند میگویند که به دلیل اینکه اقتصادشان خوب نیست اطفالشان دچار سوء تغذیه شده. ما با دو تن از زنان در کندهار صحبت کردیم که به نامهای پلوشه و زرغونه که هر دو تن اطفالشان به شدت دچار سوء تغذیه هست و آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که غذای برای خوردن ندارن، اما اطفالشون در اکنون بیمار هست و در شفاخانه ها بستری هست. ما خواستیم از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت سطح عامه حکومت طالبان در این باره بپرسیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ ندادن. این در حال است که بر اساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود 15 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک فوری دارند. سازمان حفاظت از کودکان و یا حمایت از کودکان یک سازمانی هست که در کنار دیگر سازمان‌های بشری که در بخش کودکان و رسیدگی و کودکان کار میکنه، تلاشش و اولویت بندیش بر این است که بتونه دیتاها را جمع‌آوری بکنه و تمام نیازمندی ها را اولویت بندی بکنه و پس از او بتونن و از طریق گوناگون به اطفال کمک رسانی کنن.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. پس از چند روز شورش گسترده در فرانسه، اکنون اوضاع تا حدود کنترل شده و این شورش فروکش کرده. این شورش ها روز سه شنبه هفته گذشته پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار در نتیجه تیراندازی پلیس آغاز شد. مقیم نایب جزئیات بیشتر میده.
شهرهای مختلف فرانسه برای ششمین شب متوالی شاهد تظاهرات و شورش های خشونت‌آمیز بود. اعتراض و شورش پس از آن آغاز شد که پلیس روز سه شنبه یک جوان 17 ساله الجزایری را به ضرب گلوله کشت. پس از کشته شدن این جوان، پلیس فرانسه متهم به نژاد پرستی و خشونت سیستماتیک شد و شورش ها در سراسر فرانسه اوج گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، 45,000 پلیس در سراسر این کشور برای کنترل شورش مستقر شدند و نیز موترهای زرهدار و هلیکوپترها هم برای کنترل اوضاع سرگرم وظیفه بودند. در جریان این شورش و آشوب، پلیس شنبه شب 719 معترض را دستگیر کرد و مجموع دستگیر شدگان به 3000 نفر رسید. اکنون شورش ها در سراسر فرانسه فروکش کرده است، اما گفته می شود که درگیری ها هنوز هم در چندین منطقه از جمله شهر مرسل ادامه دارد. این شورش ها پس از آن فروکش کردند که نادیا، مادر بزرگ جوان کشته شده، از مردم خواست تا از شورش و اعتراض دست بکشند. او در مصاحبه با یک تلویزیون فرانسوی از معترضان خواست که شیشه ها را نشکنند و به مکاتب و بس ها حمله نکنند. مادر بزرگ این جوان کشته شده همچنان گفته که تعدادی از شورشیان فرصت طلب به بهانه کشته شدن نواسه‌اش سوء استفاده می کنند. مادر بزرگ این جوان پس از آتش زدن موتر در جریان شورش در مقابل خانه شاروال شهر پاریس این تقاضا را مطرح کرده است. شاروال شهر پاریس گفت در این حادثه آتش سوزی همسر و فرزندش زخمی شدند. در نتیجه نارامی ها و شورش های چند روزه در فرانسه صدها پلیس و کارکنان آتش نشانی خجالت برداشتند، اما هنوز از تعداد مجروحین معترض گزارش در دست نیست. در جریان این اعتراض ها و تظاهرات صدها مکان با آتش کشیده شده و صدها موتر هم سوختانده شدند که حداقل در 150 مورد از این آتش سوزی ها ساختمان های شورواله ها و سایر ادارات دولتی هدف گرفته شدند.
از تازه ترین تحولات در فرانسه شنیدید. آل زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو زادی با ماست که از تازه ترین تحولات ورزشی جهان به ما میگوید.
تشکر همکار عزیز. قرار است که جام جهانی کرکت تا حدودا 3 ماه دیگه یا 94 روز اگه دقیقا بگویم آغاز میشه در کشور هندوستان و 10 کشور در این رویداد اشتراک خواهد کرد که افغانستان هم جز تیم‌های حاضر در جام جهانی است و ICC اعلام کرده که تایید کرده که جام قرار است به صورت نمایشی به افغانستان آورده شود و در جام جهانی قبلی هم که تیم انگلستان قهرمان او جام شده بود، پیش از اینکه جام جهانی برگزار شود او جام به افغانستان هم آورده شده بود و همچنان در سال 2015 نیز این کار شده بود. و در کنار از این خبر دیگه بازم از کرکت داریم که ملی پوشان کرکت افغانستان تمریناتشان را همچنان در بنگلادش ادامه میتن تا جهت آمادگی بیشتر در برابر این تیم قرار بگیرن. اولین بازی کرکت پنج آوره یا یک روزه بین المللی کرکت قرار است که به تاریخ 5 ماه جولای در برابر بنگلادش برگزار شود که در همین حال ترکیب هم اعلام شده که سر و صداهای مثبت و همچنان منفی را در پی داشته که تعداد میگن که این ترکیب خوب است ولی تعداد هم نظر دیگر داره. همکار عزیز
بسیار زیاد تشکر. زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
بیشتر از خبر
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر میکنین. اکنون از دو جوان میشنوین که در فهرست برنده های جایزه پرنسس دیانا قرار گرفتن. وبسایت نهاد خیریه پرنسس دیانا نوشته که تمام 180 جوانی که در فهرست برنده های جایزه نهاد قرار گرفتن فعالیت های اجتماعی را بر تغییر جوامعشان انجام دادن. ما با این دو جوان صحبت کرده ایم. در گزارش فایزه ابراهیمی بیشتر میشنوید.
در لیست 180 جوانی که به خاطر ایجاد تغییر در جامعه ایشان برنده جایزه سال 2023 نهاد خیریه پرنسس دیانا اعلام شدند، دو جوان افغان نیز شامل هستند. این دو جوان صابره سعید و محمد جاوید امانی نام دارند که در بخش فعالیت‌های اجتماعی و آموزش کار می‌کنند. صابره سعید محصل طب پانتون کابل نیز است و یک سال می شود که بنیاد آموزشی طیب را تأسیس کرده و به گونه آنلاین برای دختران افغان زبان، هنر و برنامه های کامپیوتری آموزش می دهد. او می گوید که به این دلیل که بیشتر خانواده ها شرایط اقتصادی خوبی ندارند می خواهد برای دختران انگیزه بدهد تا بتواند از صنوف آموزشی استفاده کنند.
بازم فامیلی وجود دارد که نمی ذهنیت ندارند که باید دختر هم درس بخواند مثل بچه. تحصیل حق همه کسانه است، چون واضح است وقتی که دختر درس بخواند یک خانم که درس بخواند به اولاد خود هم یاد بده، یعنی یک نسل آگاه را هم وجود میاره.
خانم سعید میگوید که 10,000 دانش آموز در 12 ولایت افغانستان دارد. او گفت که خرسند است که این جایزه را به دست آورد تا با انگیزه بیشتر با تلاش‌هایش ادامه بدهد. محمد جاوید امانی فعال اجتماعی و حقوق بشر یکی دیگر از برندگان جایزه نهاد خیریه پرنسس دایا پایان است. آقای امانی مؤسس اجتماع رضاکاران تغییر سازان جهان یا Change of the World است که به گفته او در سال 2020 به هدف تغییر مثبت از طریق برنامه‌های آموزشی و علمی تأسیس شد. او میگوید که در این اجتماع رضاکاران ده ها از مناطق مختلف افغانستان داشتند که توانستند برای تعداد زیادی از دانش آموزان آسیب دیده از جنگ برنامه‌های آموزشی آنلاین و حضوری و مواد آموزشی فراهم کنند و برای تغییر جامعه کار کنند. آقای امانی گفت که پس از فعالیت‌هایش کاندید جایزه نهاد خیریه پرنسس دایانا شد و سرانجام نامش در فهرست برندگان این جایزه قرار گرفت.
و بعد از پروسه طولانی و دشوار از بین هزاران نفر از سراسر دنیا و کشورهای مختلف در نوع سرطان 1402 با تصدیق 20 هیئت که هر هیئت متشکل از 3 قاضی است در دایانا آوارد یا جایزه دایانا را از بریتانیا دریافت نماییم.
آقای امانی میگوید که آرزو دارد روز همه دانش آموزان و جوانان به کار و تحصیل در یک فضای امن در افغانستان ادامه دهند. وبسایت نهاد خیریه پرنسس دایانا نوشته است که دریافت کنندگان جایزه دایانای امسال نماینده برخی از الهام بخش‌ترین جوانان از بریتانیا و سراسر جهان هستند. بر اساس اطلاعات نهاد خیریه پرنسس دایانا از تمامی برندگان این جایزه از طریق یک مراسم مجازی تجلیل خواهد شد. دریافت کنندگان جایزه پرنسس دایانا نیز از طریق ایمیل سرتیفیکیت هایشان را دریافت خواهند کرد. همچنین بعد دریافت کنندگان جایزه دایانا که در بریتانیا مستقر هستند دعوتنامه به خانه آلتروپ خانه دوران کودکی پرنسس دایانا ارائه می شود. این جایزه توسط نهاد خیریه دایانا با حمایت اردو پسر پرنسس ولز دایانا به نام های شاهزاده ویلیام و هری دوک عطا می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. روند عدلی و قضای اعدام ها در ایران و افغانستان چقدر منصفانه است؟ امی موضوع را در برنامه مثلث رادیو آزادی ما به بحث گرفتیم که برنامه را میتونین که در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه آزاد با پیام هایی که شما برای رادیو آزادی فرستاده اید اختتام می بخشم.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر موقع قطع شد. با آمدن طالب آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم که پدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم پدر جان من اجازه میتی که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا و خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون رو گشتیم، نه تنها ما که کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتیم آرام بودیم امو را با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خودم از این ساده من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان هم قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.